ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمروز.
با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سیستم عباس هستم و در این برنامه استدیو پی یک رادیو آزادی میزبان شما. در این یک ساعت لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که نگرانی های امنیتی در روزهای انتخابات بیشتر شده است. مصاحبه با رئیس کمیسیون مستقل انتخابات و مطالب دیگر. برنامه خاص انتخابات را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروغ.
مقام ها در ولایت زابل می گویند که شماره تلفات حمله دیروز در شهر قلات به 39 تن رسیده است. نیروهای امنیتی افغان امروز یک عملیات نظامی را بر ضد شورشیان مسلح در دو ولسوالی ولایت غزنی آغاز کردند. و وزیر دفاع آمریکا در پیوند به حملات بر تأسیسات نفتی عربستان سعودی امروز برخی از گزینه های نظامی را به رئیس جمهور دونالد ترامپ پیشکش می کند. تفصیل اخبار. شمار تلفات حمله دیروز در شهر قلات مرکز ولایت زابل به 39 تن رسیده است. این را گل اسلام سیال سخنگوی والی زابل پس از چاشت امروز به رادیو سلی گفت. به گفته سیال در این حمله که با استفاده از موتر بمب‌گذاری شده صورت گرفت حدود 140 تن زخمی شدند.
پرون سهر چه دی هیواد و خلق و دخمنان دی خوانه پا ملکی شپ خانه بندی.
در نتیجه انفجار موتربم که صبح دیروز از سوی دشمنان کشور و مردم بر شفاخانه ملکی قلات صورت گرفت، به اساس ارقام نهایی 39 تن شهید شدند و تعداد زخمیان به کم و بیش 140 نفر می رسد.
دیتا دی منگ تپیان رسیدی دی.
سیال افزود که زنان و کودکان شامل کشته شده هاند. سخنگوی والی زابل همچنان گفت که در نتیجه این حمله شفاخانه شهر قلات کاملا تخریب شده و از فعالیت بازمانده است. در همین حال در یک خبر دیگر داریم که زلاتان ملسیچ هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد در یک بیانیه در رابطه با این حمله نگرانی عمیقش را ابراز کرده و گفته است که مریضان، دکتران و کارمندان شفاخانه شهر قلات شامل قربانیانند. او گفته است که به این شفاخانه در حال آسیب می‌رسد و غیر فعال می‌شود که دسترسی به خدمات ابتدایی صحی از قبل یک چالش در افغانستان است. طالبان مسئولیت حمله دیروز در زابل را پذیرفتند و ادعا کردند که هدفشان ریاست امنیت ملی این ولایت بوده است. نیروهای افغان یک عملیات نظامی را صبح امروز در ولایت غزنی آغاز کردند. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی به رادیو آزادی گفت این عملیات تحت نام مبین بر ضد شورشیان مسلح در ولسوالی‌های جغتو و رشیدان راه‌اندازی شده است.
عملیات صبح زود امروز از طرف اقتصاد مختلفی که نیروهای ویژه، سپیشل فورس، کماندوها، امنیت ملی، اردوی ملی، پلیس ملی و قوای هوایی هم اینا را حمایت میکنند. این عملیات آغاز کردن. هدف ما از بند بردن لانه ها و مراکز پروژتا در نوبتات ولسواله های جغتو و رشیدان است و همچنان تصفیه تلاشی چاکسازی راه دری قیاف است که 6 ولسوالی غزنی را با مرکز غزنی وصل میسازد.
با گفته آقای نوری این عملیات الا پاکسازی کامل این دو ولسوالی است وجود شورشیان مسلح ادامه خواهد یافت. این عملیات در حال رواندازی می شود که به اساس گزارش ها طالبان کنترل بسیاری مناطق ولایت غزنی را در دست دارند. ریاست جمهوری افغانستان می گوید با وصف مخالفت رئیس اجرایی عبدالله عبدالله بررسی و تفتیش وزارت خارجه به اساس حکم رئیس جمهور غنی ادامه خواهد یافت. آقای عبدالله به تازگی در یک نامه رسمی که بر ریاست جمهوری فرستاد گفته است این حکم رئیس جمهور که در ایام کارزارهای انتخاباتی جنبه کمپاینی پیدا می کند تعلیق شود. ریاست جمهوری افغانستان وقت دیروز در یک اعلامیه گفت صلاحیت های رئیس جمهور در قانون اساسی به طور واضح تسجیل شده و بر اساس آن هیچ مرجع حق تعلیق حکم رئیس جمهور را ندارد. رئیس جمهور اشرف غنی حکم تحقیقات در مورد چگونگی مقرری ها در وزارت خارجه را پس از آن صادر کرد که بر بنیاد گزارش کمیته مستقل مستقل مشترک مبارزه با فساد اداری از سال 2001 الی 2017 میلادی 44% استخدام ها در وزارت خارجه افغانستان بدون امتحان صورت گرفته و پروسه استخدام شفاف نبوده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. گزارش شده است که وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون به دنبال حمله بر تأسیسات نفتی عربستان سعودی امروز برخی از گزینه‌های نظامی را به رئیس جمهور دونالد ترامپ پیشکش می‌کند. مقام‌های آمریکایی مطلع از این موضوع با خودداری از افشای نام‌هایشان به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند در کنار سایر گزینه‌ها اردوی آمریکا یک لیست از اهداف هوایی بالقوه در داخل قلمرو ایران را به رئیس جمهور ترامپ نیز ارائه خواهد کرد. مقام های آمریکایی میگویند پنتاگون رئیس جمهور ترامپ را نیز مطلع خواهد ساخت که عملکرد نظامی بر ضد ایران می تواند به منازعه در سرتاسر منطقه منجر شود. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا دیروز گفت واشنگتن خواهان حل مسالمت آمیز تنش تازه با ایران است. این تنش به دنبال حمله بر تأسیسات نفتی عربستان سعودی ایجاد شده است. این حمله که روز شنبه این هفته صورت گرفت تنش را در منطقه افزایش داده است. مسئولیت حمله بر تأسیسات نفتی عربستان سعودی را شورشیان حوثی یمن پذیرفتند، اما واشنگتن و ریاض تهران را به دست داشتن در آن متهم کردند. و اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز بر ضد مصوبه یک قطعنامه که توسط روسیه و چین درباره وضعیت ادلیب سوریه تهیه شده بود رأی دادند. این را واسیل نبنزیا سفیر روسیه در سازمان ملل متحد به خبرگزاری تاس روسیه گفته است. عضو شورای امنیت از جمله آمریکا، فرانسه، جرمنی، بریتانیا، بلژیم به این مصوبه رأی منفی دادند. چین و روسیه از سازمان ملل متحد خواسته بودند که از آتش بس در ادلیب حمایت کند. این دو کشور اما تاکید کرده بودند که آتش بس شامل توقف عملیات بر ضد گروه های تروریستی باقی مانده در سوریه نمی شود.
ساعت 1:07 است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. کمیسیون مستقل انتخابات در مورد امنیت روز انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان نگرانی دارد. مصاحبه با رئیس این کمیسیون که میگوید در دیگر ساحات مخصوصا در مسائل تکنیکی مشکلی نیست.
ما همه چیز بایومتریک است، ماشین موجود است، ووترلس موجود است، آموزش و ترینینگ برای کلگی داده شده.
واکنش کمیته مشترک مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری به تصمیم آمریکا که ده ها میلیون دلار کمک و یک پروژه زیربنایی انرژی را به افغانستان متوقف ساخته است. در مسائل جهانی وزارت دفاع آمریکا قرار است اهداف احتمالی در ایران را که با واکنش به حملات در عربستان سعودی می توانند هدف قرار بگیرند برای جمهور ترامپ ارائه می کند. اما وزیر خارجه ایران می گوید
We don't want to engage in a military confrontation, but we won't blink to defend our territory.
یک گروه فعالان پشتون میگویند پاکستان از خط دویران سوء استفاده کرده و از آنجا تروریستان را به هر سمت میفرستد. واردات گوشت و تخم مرغ از ایران سکتور مرغداری افغانستان را با مشکل روبرو ساخته است. از پیام‌های صوتی شنوندگان رادیو آزادی.
آقای طالبان، شما که مردم رو میکشین، امتیاری میکنین، چی را فکر نکنین که مردم از اشرف غنی آزاده نمیشه و در این کار شما، از شما آزاده میشه مردم.
و در نیمه دوم ساعت برنامه خاص رادیو آزادی برای انتخابات نشر میشود. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید یگانه نگرانی آنها برای انتخابات مشکل امنیتی میباشد. هوا علم نورستانی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این نگرانی ها بعد از آن ایجاد شد که در کابل و بعضی ولایات دیگر افغانستان در آستانه انتخابات حملات انتحاری صورت گرفت و ده ها نفر کشته شدند. مقیم نائب در این مورد گزارش دارد که با هم بشنویم.
در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در مورد امنیت انتخابات ابراز نگرانی کرده و میگوید امنیت یگانه چالش در برابر این پروسه ملی به شمار می رود. خانم نورستانی این سخنان را امروز در مصاحبه با رادیو آزادی بیان کرد. او گفت:
یگانه چالشی که فعلا ما در نگرانی حضور هستیم مسائل امنیتی است که خدا نخواسته در کدام سایت کدام حادثی رخ نده که سر روان و روحی مردم تاثیر بد نکنند.
هفته پیش کابل، ننگرهار، پروان و زابل شاهد انفجارها و حملات انتحاری بود که در نتیجه آن ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. هوا حلم نورستانی همچنان گفت وزارت امور داخله به خاطر نگرانی های امنیتی خبر دادند که 431 حوزه انتخاباتی در روز انتخابات بسته خواهند بود. خانم نورستانی در این مصاحبه در دیگر موارد به ویژه درباره مسائل تکنیکی انتخابات از آمادگی های کاملشان اطمینان داد و گفت که مشکلات قبلی تکرار نخواهد شد. او افزود:
در این انتخابات انشاءالله مشکلات رخ نخواهد بده، چون ما همه چیز بایومتریک است، ماشین موجود است، ووترلس موجود هست، آموزش و ترینینگ برای کلگی داده شده.
با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان یک هفته باقی مانده است و قرار است که این انتخابات در ششم ماه میزان برگزار شود. نگرانی های امنیتی از سوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در زمان مطرح می شود که ارگان ها و نهادهای امنیتی افغانستان پیش از این در مورد تامین امنیت انتخابات اطمینان داده گفته بودند تلاش می کنند که در روز انتخابات تدابیر جدی امنیتی اتخاذ نمایند تا جلو حوادث را بگیرند. اما طالبان مسلح در افغانستان بر هم زدن امنیت در این روز را تعهد کردند.
گزارش بود در مورد نگرانی های رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در مورد امنیت روزهای انتخابات. در همین مورد مقیم نائب با هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات صحبت کرده و در آغاز سوالش مربوط می شود باز هم به مشکل امنیتی. خانم نورستانی در پاسخ می گوید:
ما دیگر نگرانی نداریم. یگانه نگرانی که ما برای از او با مشکل خدای نخواسته بر نخوریم او امنیت هست. شما می فهمید که در روزهای انتخابات امنیت فوق‌العاده خراب شده و انتحار و انفجار زیاد هست و برای سبوتاژ کردن روز انتخابات طبعا دشمن در تلاش هست و تهدیدات و نگرانی های مردم از امنیت ای خیلی زیاد است. پس من گفتم میتونم که یگانه چالشی که فعلا ما در نگرانی حضور هستیم مسائل امنیتی است که خدا نخواسته در کدام سایت کدام حادثی رخ نده که سر روان و روحی مردم تاثیر بد نکنند. و در این قسمت هم نیروهای امنیتی ما مطور که در سطح رام تقویتی وعده کرده بودن با وجه حسن پیش رفتن. انشاءالله که عالم پیش میریم. توکل ما به خدا باشه. منتها دیگر کدام مشکل خاص ما نداریم.
خانم نورستانی، ما گزارش های زیاد داریم از ولایات، از خود کابل در ارتباط به کمبودی های مواد انتخاباتی در حوزه های انتخاباتی از جمله بایومتریک. شما در این مورد چی میگین؟
در کابل دیوایس کمبود نشده. شما در جریان هستین که ما چی برای آموزش ازمی بایومتریک اضافی دیوایس ها داشتیم. ما در سطح کابل 1.5 هزار دیوایس برای آموزش داشتیم و آلی ما 300 برای کابل کمبود کردیم. از امو 1.5 هزاری که ما برای ترنینگ آموزش برای نواحی کابل داده بودیم از او گرفتیم و یه نقصه را مرفوع ساختیم.
هرچند سخنگویای کمیسیون انتخابات از رفع مشکلات در برابر برگزاری انتخابات گفتند، اما سوال در اینجا است که این اطمینان ها در انتخابات قبلی هم داده شده بود ولی در روز انتخابات شما شاهد بودین که چقدر مشکلات ایجاد شد. انتخابات ریاست جمهوری چگونه خواهد بود به نظر شما؟
در این انتخابات انشاءالله مشکلات رخ نخواهد بده، اما چون ما همه چیز بایومتریک است، ماشین موجود است، ووترلس موجود هست، آموزش و ترینینگ برای کلگی داده شده، اما باز هم یگانه چالشی که خدا نخواسته و امنیت است که مشکل ما فعلا نداریم.
گزارش های وجود دارند که تعداد از حوزه های انتخاباتی در روز انتخابات بسته می باشه. شما کدام تدابیر دارین که به این مشکل رسیدگی شود.
نیروهای امنیتی برای ما 431 محل مسجد دادن که در اونجا انتخابات یعنی نمیشه و در یک جایی که شفافیت زیر سوال میره، مردم در اونجا اشتراک نمیکنه، تهدید بلندی امنیتی موجود میباشه، خب طبعا ما در اونجا انتخابات کرده نمیتونیم، اگه بکنیم خب زیر سوال میریم و امکاناتش نمیباشه. فلهازا 431 مرکز ما در انتخابات بسته خواهد بود و اگر ایانا بعضی مراکزی که قبلا ناامن بود و آل امن شود، ما در اونجا هم انتخابات کرده نمیتونیم به خاطر که در اون مراکز ما ترلست خود نداریم یا این که ثبت نام تقویتی در اونجا نشده باشه، بدون شک ما در اونجا انتخابات کرده نمیتونیم.
مصاحبه بود با هوا علم نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان.
استفاده از هر نوع دارایی، تسهیلات و منابع دولتی به نفع یا ضرر کاندید مشخص ممنوع است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. انتظار می رود وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا امروز طیف وسیع گزینه های نظامی را در پیوند به حمله اخیر بر تاسیسات نفتی عربستان سعودی برای رئیس جمهوری ایالات متحده پیشکش کند. واشنگتن و ریاض ایران را به خاطر این حمله مقصر دانستند، اما حکومت ایران هر گونه دخالت در این رویداد را رد کرده است. جعفر احمدی موضوع را دنبال کرده و در استودیو است. جعفر، مقام‌های آمریکایی در مورد از این گزینه‌هایی که برای جمهور پیشنهاد میشه جزئیات دادن یا نه؟
آقا صاحب، انتظار می رفت فهرست از اهداف بالقوه در خاک ایران برای حملات به دونالد ترامپ پیشکش شود. طوری که شما هم گفتین، این را مقام های امریکایی که خواستند نامهایشان افشا نشود در صحبت با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند. این مقام ها افزودند پنتاگون به ترامپ همچنان هشدار خواهند داد که اقدام نظامی علیه ایران به جنگ کامل خواهد انجامید. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، طیف وسیع گزینه ها که در اختیار دونالد ترامپ قرار خواهد گرفت شامل اقدامات نظامی، سیاسی و اقتصادی بوده می تواند. چندین مقام اداره ترامپ به شمول مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده گفتند که ایران در عقب حمله 14 سپتامبر در عربستان سعودی بوده. پامپئو روی حل مسالمت آمیز بحران به وجود آمده پس از این حمله نیز تاکید ورزیده. او دیروز در ابوظبی گفت که واشنگتن سرگرم مذاکرات برای ایجاد یک ائتلاف به هدف جلوگیری از تهدیدهای ایران است. ما خواهان راه حل مسالمت آمیز هستیم. فکر میکنم این را واضح ساخته ایم. آنها تیاره بی پیلوت امریکایی را سرنگون کردند. بزرگترین حمله را بر انرژی جهان انجام دادند. ما هنوز برای ایجاد یک ائتلاف مجادله میکنیم.
خب، سوال دیگه که مطرح میشه ایست در مورد عکس‌العمل مقام‌های ایران به اتهام‌های آمریکا و عربستان چی گفته میتونین؟
از حسن روحانی رئیس جمهور ایران گرفته تا مقام‌های وزارت خارجه این کشور، نقش ایران در حمله 14 سپتامبر را قوی رد کردند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیروز در گفتگو با شبکه CNN هشدار داد که هر گونه حمله نظامی به خاک ایران میتواند به جنگ تمام عیار بیانجامد.
I'm making a very serious statement that we don't want war.
من بسیار جدی میگویم که ما جنگ نمیخواهیم. نمیخواهیم در یک رویارویی نظامی قرار گیریم. ما باور داریم که تقابل نظامی بر بنیاد فریب و نیرنگ بد است. ما تلفات زیاد خواهیم داشت، اما برای دفاع از قلمرو خود چشم پوشی نخواهیم کرد. حتما شما در جریان هستیم که شورشیان حوثی تحت حمایت ایران مسئولیت حمله بر تأسیسات نفتی عربستان سعودی را به دوش گرفتند.
تشکر. شنوندگان گرامی، جعفر احمدی بود با گزارش در مورد این که انتظار می رود وزارت دفاع ایالات متحده امروز طیف وسیع گزینه های نظامی را در پیوند به حمله اخیر بر تأسیسات نفتی عربستان سعودی برای رئیس جمهور ایالات متحده پیشکش کند.
Israel has many friends and allies.
Human rights, Israel! Human rights, Israel! Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
یک گروه از فعالان پشتون از دو طرف خط دیورند میگویند پاکستان از خط دیورند سوء استفاده کرده و تروریستان را به هر سمت میفرستد. این فعالان و یک گروه از سیکای افغان در حاشیه اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو در این مورد صحبت کردند. جزئیات موضوع را میشنوید. فعالان پشتون از افغانستان و قلمرو پاکستان از جامعه جهانی خواستند که خط دیورند را کنترل کند، چون تروریستان تحت حمایه پاکستان از اینجا استفاده نموده و تروریسم بین المللی را گسترش می دهد. این نگرانی از سوی پشتونها در اجلاسی که در حاشیه 42مین جلسه شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو ترتیب شده بود ابراز شد. در اینجا موضوعات مربوط به نگرانی های حقوق بشر و جنایات ضد بشریت روی میز قرار داشتند. فضل الرحمن افریدی، یک فعال جنبش تحفظ پشتون PTM، اظهار داشت خط دیورند برای آنها خط خون است. خبرگزاری ANI تصویر بخشی از خط دیورند را که با سیم خاردار پوشیده شده چاپ کرده و از قول فضل الرحمن افریدی نوشته که میگوید این خط یک ملت واحد را به دو بخش تقسیم کرده است. با گفته او خط دیورند دلیل اساسی تروریسم است، زیرا این منطقه پناهگاه پاکستان برای تروریستان می باشد و آنها تروریستان را از همین طریق نه تنها به افغانستان بلکه به هند و تمام جهان می فرستند. فضل الرحمن افریدی اضافه می کند همه می دانند که اسامه بن لادن در کجا بود، رهبر طالبان ملا محمد عمر در کجا به سر می برد و اکنون سخنگوی این گروه احسان الله احسان هم در یک محوطه مربوط به اردوی پاکستان به سر می برد. پس به گفته او این خط برای پشتون ها مشکل ایجاد می کند و پاکستان این منطقه را استثمار نموده و پشتون های آن قربانی ظلم و استبداد پاکستان شدند. پریمی سنگ، یک سیک افغان که در بریتانیا بود و باش دارد، گفته است خط دیورند که به خط سرحدی افغانستان و پاکستان تبدیل شده همیشه ناآرام بوده و اینجا است که تروریستان از آن برای فعالیت‌های خود نه تنها در افغانستان و هندوستان بلکه در تمام جهان استفاده می‌کنند و از یک سمت به سمت دیگر می‌روند. حکومت پاکستان میگوید که پاکستان بزرگترین قربانی تروریسم می باشد و بعد از افغانستان بزرگترین ضربه دوام جنگ در منطقه را نیز این کشور می خورد. اسلام آباد این ادارا که از تروریستان حمایت می کند نیز رد می کند. اشتراک کنندگان در اجلاس روز چهارشنبه ژنو تاکید نمودند که جامعه جهانی باید خط دیورند را نظارت و مدیریت کند و با کوشش های زیاد و کمک های بیشتر به افغانستان نیاز است تا این منطقه را برای همه با امن بسازد. اعضای جامعه های پشتون و سکای افغان که در اروپا زندگی می کنند به خاطر به ژنو رفتند که صدای خود را در مورد پشتونهای بلند کنند که به گفته آنها در چند سال گذشته توسط اردوی پاکستان اختطاف شده و بدون محاکمه کشته شدند. به گفته افریدی تقاضای مردم این است که سازمان ملل متحد یک کمیسیون حقیقت‌یاب باشتی را ترتیب بدهد تا درباره پامال گردیدن حقوق بشر، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت که اردوی پاکستان مرتکب می شود تحقیق نماید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
رئیس اتحادیه مرغداران هرات در مورد واردات گوشت و تخم مرغ از ایران ابراز نگرانی کرده میگوید این مسئله باعث رکود سکتور مرغداری در این ولایت شده است. مسئولان اتحادیه میگویند حدود 180 میلیون دلار در این بخش سرمایه گذاری شده و اگر حکومت افغانستان جلو واردات گوشت و تخم مرغ از ایران را نگیرد، فارم‌های مرغداری در این ولایت ورشکست خواهند شد. شاپور صابر از هرات گزارشی دارد که با هم بشنویم.
ده‌ها تن از فارمداران گوشت و تخم مرغ با دست داشتن شعارهای مبنی بر توقف واردات مشابه و نگرانی از ورود ویروس انفلوانزای مرغی از ایران روز پنجشنبه دست به اعتراض زدند. هرات در بخش تولید گوشت مرغ به خودکفایی رسیده است. همکنون تولیدات گوشت مرغ هرات در چندین ولایت افغانستان به شمول کابل به فروش می رسد. ضیاءالحق رحمانی رئیس اتحادیه مرغداران هرات هشدار می دهد که تداوم ورود گوشت و تخم مرغ از ایران باعث رکود از صنعت مرغداری در هرات خواهد شد.
در حدود 180 میلیون دلار سرمایه گذاری در هرات صورت گرفته، بیش از 3000 فارم مرغداری و طور اسمی وجود دارد. در بخش تولید گوشت مرغ و تخم مرغ روزانه ما 100 تن گوشت مرغ و بیش از 2 میلیون میزه تخم مرغ به بازار عرضه می کنیم به شکل تازه، و اگر این واردات غیر حرفه‌ای صورت بگیره باعث رکود و ورشکست شدن از این سرمایه گذاری در ولایت هرات خواهد شد.
عبدالسمی سروری و حفیظ بینا دو تن از فارمداران مرغ در هرات ایران را به ضربه زدن به سکتور مرغداری در افغانستان متهم می کنند و می گویند که تخم و گوشت مرغ بی کیفیت ایرانی با برند افغانستان وارد این کشور می شود.
ایران تولیدات بی کیفیت خوره به برند افغانستان وارد ایران میکنه و متاسفانه به فروش میرسانه بازار ما.
وقتی بازارها داخلی ایران نیاز به تخم مرغ نداره و تخم مرغ به پیش تولید کننده ایران هم رو به افزایشه، او تولیدی رو به افزایش رای میکنه به افغانستان و بازار مرغ به مو صورت خراب میکنه به قیمت خیلی ناچیزی.
انتقادهای مطرح میشود که حکومت در راستای جلوگیری از ورود تخم و گوشت مرغ کاری انجام نمی‌دهد. نجیب الله محبی عضو شورای ولایتی هرات بر منع ورود تولیدات ایرانی به این ولایت تاکید می‌کند.
تاجرانی که برای تولید کنندگان داخلی که مواد غذایی و خصوص مرغ و که مصرف بسیار زیادی داره، تخم مرغ که مصرف روزانه مردمه، باید با جدیت قاطعیت برخورد کنه و چند نفر از این مجرمین و متهمین و مفسدین را به سزا اعمالش برسانه که درس عبرتی بشه برای بقیه.
مقام‌های محلی هرات می‌گویند که با افزایش نظارت در گمرکات جلو ورود مرغ و تخم مرغ بی‌کیفیت به داخل هرات را خواهند گرفت. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات در این مورد می‌گوید:
ما با وضع مقررات و نظارت جدید در گمرکات تلاش دائمی و همیشگی ما ای بوده تا جلو واردات مرغ و تخم مرغ بی‌کیفیت بگیریم. در این راستا دستاوردهایی داریم و در آینده هم تلاش‌های خود ادامه می‌دهیم.
فارمداران مرغداری در هرات از حکومت افغانستان می‌خواهند که با وضع تعرفه‌های بلند گمرکی بر گوشت‌های مرغ وارداتی زمینه رشد سرمایه‌گذاری در این بخش را در افغانستان بیشتر سازند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. این را هم یادآور می‌شویم که در بخش دوم این ساعت برنامه خاص انتخابات از رادیو آزادی نشر خواهد شد. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم.
پیام‌ها و نظریات شما.
آقای طالبا، شما که مردم میکوشین امتیاری کنین، چی را فکر نکنین که مردم از اشرف غنی آزاده نمیشه و در این کار شما، از شما آزاده میشه مردم. شما را مردم باید یک بشرکش میدانه، باید یک ضد اسلام میدانه. در این اشرف غنی کنم زور نمیره کنم، مردم هیچ کس از اشرف غنی در این کار شما در آزاده نمیشه. این کار شما که دستنید، از شما مردم در گردان میشه. لاف از اسلام میزنید، لاف از جهاد میزنید، جهاد همه کس با هست. میرهای غیر شما در میتونید چندل چکم مردم قریب بیچار را کشتید. با شما در تنش مردم یک بشرکش یاد میشین، هر کس در برنش میشین شما یک بشرکش دید اسلام یاد میکنن. این در اشرفانی چی از اشرفانی کس آزوده نیست، از شما مردم آزوده است. شما کار بودید که مردم از خود کنید، شما مردم از خود آزوده که بیشین مدیسی از اشار شما شده.
ما از ولایت بغزوش آمدیم، از ولسوالی بالامرغان، اینجا نزدیک 120 خانه از دست جنگا فرار کردیم، تمام چیزای من همونجا موند. اینجا کسی نیست که بیا از همون یارات همونجا پرته وستن زیر دیوالا و زیر یا چادر مادر که هم بعد از سمابته وستن نوناش نیاب است. کسی نیست که بیا بپرسایی چرا غم کار است. یه ماشی ساعت پنج تا ساعت شیش تا هیچ کدوم بدی هیچ کس منو خورم.
ظریف هستم از ولایت وادسال سوری جان. اج ایما شکوه مینم از وزارت معارف همی مکتبا جوام که وسته و چخونی نیست. این چرغم حکومتی که توجه نه به وزارت معارف افغانستان که همی چرا همی مکتبا وسته جوان ولی ما معاش بیفایده میخورم. هیچ بچه دست نمخونه هست که مکتبی هست دیگه که در دروازه نداره. بس سلام و احترام، خداحافظ.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو